عهدنامه ترکمانچای قراردادی است که در دوره حکومت فتریشاه قاجار بین ایران و روسیه تزاری منعقد شد. این عهدنامه بعد از پایان جنگ ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و آذربایجان بین میرزا عبدالحسن خان شیرازی، آصف الدوله به نمایندگی از طرف پادشاه ایران و ایوان پاسکوویچ به نمایندگی از طرف روسیه تزاری با وساطت انگلیس امضا شد. دوره جنگ‌های اول میان ایران و روسیه تزاری با انعقاد عهدنامه گلستان و واگذاری بخشایی از خاک ایران به روسیه پایان یافت، اما برخی بندهای این عهدنامه ابهام داشت. از جمله اینکه تعیین خط مرزی در عهدنامه گلستان با این مضمون که هر کشوری تا هر جا که تصرف کرده بماند مبهم بود. از این رو نماینده ایران ابوالحسن شیرازی برای حل بحران مرزی و حل اختلاف راجع به گنجه، شیروان و تالش به روسیه رفت. اما جواب دربار روسیه به نماینده ایران چنین بود: بلاد متصرفی به قهر و غلبه نبوده، بلکه حکام هر محل با کمال رغبت حکومت روسیه را پذیرفتند. تنها هدف روسیه تزاری از چنین ارتباطات سیاسی که از سوی سفرهای دو طرف انجام می گرفت این بود که دولت ایران را سرگرم کند تا این کشور نتواند برای جنگ تجهیز قوا کرده، و در این زمینه نیز موفق شد. با آغاز دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه، شکست جبران ناپذیری بر ارتش ایران و عباس میرزا در گنجه وارد شد و سپاه روس به فرماندهی پاسکوویچ فاتح میدان شد. گرچه عباس میرزا ولیعهد ایران بهترین ارتش خود را در سردارآباد که مهمترین منطقه در ارس بود متمرکز کرد، اما به دلیل نرسیدن آذوقه روحیه سپاه متزلزل شد و عاقبت سردارآباد به تصرف روس‌ها درآمد. قوای ایران از ساحل سمت چپ رود ارس به طرف آذربایجان رانده شد و سپاه روس به پیشروی خود به طرف تبریز و پایتخت ادامه داد. روابط به ظاهر مسالمت‌آمیز سیاسی روس‌ها باعث شد تا ایران فرصت تجهیز پیدا نکند و توان دفاع در مقابل روس‌ها را از دست بدهد و در نهایت خسته از عدم حمایت‌های مالی در ناحیه ترکمانچای در مقابل سپاه پاسکوویچ شکست بخورد. مکدونالد سفیر انگلیس در تهران نیز که از پیشروی روس‌ها بیش از فتلی‌شاه به هراس افتاده بود، شاه را در قبول شرایط صلح تشویق کرد. سرانجام با خدعه روس‌ها و تلاش پنهانی انگلیس‌ها، عهدنامه ننگین دیگری بعد از عهدنامه گلستان به نام عهدنامه ترکمانچای به ایران تحمیل شد. این عهدنامه در دو نسخه تنظیم و پس از امضای نمایندگان ایران و روسیه تزاری بین آنها مبادله شد که مفاد آن شامل این موارد بود: واگذاری ایروان و نخجوان به دولت روسیه و تخلیه تالش و مغان توسط سپاه ایران، پرداخت 10 کرور تومان معادل 5 میلیون تومان به طور اقساط از طرف ایران به روسیه به عنوان غرامت جنگی، اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای مازندران، حمایت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه، بازگرداندن اسرای دو طرف و اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع روسیه.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
امضای این عهدنامه پایان کار نبود و پس از آن روسیه تزاری عهدنامه‌ها و توافقنامه‌های دیگری را نیز به ایران تحمیل کردند، از جمله یک عهدنامه تجاری. به موجب این توافق حق اعزام کنسول و نماینده تجاری به هر منطقه از مناطق ایران در صورت صلاح دید روس‌ها قابل انجام بود. از این رو تمام بازار ایران بدون هیچ مانعی با این مضمون که اتباع روس در همه جای ایران می توانند تجارت کنند و در صورت وفات اموال منتقله و غیر منتقله آنها بدون هیچ مانعی از احکام ولایات متعلق به دولت روس است، در اختیار روس ها قرار گرفت. از گذشته های دور تا قبل از قرارداد گلستان، مالکیت و حاکمیت ملت ایران بر دریای مازندران بلا منازع بود و سر تا سر کرانه‌های جنوبی، باختری و نیز بخش اعظم کرانه‌های شرقی این دریا در مالکیت و حاکمیت دولت ایران قرار داشت. در اثر جنگ‌های دوره اول امپراتوری روسیه علیه ایران و از دست رفتن بخش‌های از قفقاز، مالکیت و حاکمیت بلا منازع ایران بر دریای مازندران خدشه‌دار شد. در پی جنگ‌های دوره دوم روسیه علیه ایران و تحمیل قرارداد ترکمانچای، سرزمین قفقاز از ایران جدا شد و حضور امپراتوری روسیه را در دریای مازندران پررنگ‌تر کرد. با توجه به شرایط مطرح شده، عهدنامه بعدی انعقاد قرارداد آخال در 1260 خورشیدی بود که بر اساس آن کرانه‌های خاوری دریای مازندران نیز تحت حاکمیت دولت روسیه تزاری قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را لغو کرد. دولت سمسام السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در 18 شوال 1336 در مصوبه‌ای الغای قرارداد ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام کرد. این اقدام شامل لغو امتیاز قضاوت کنسولی یعنی کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز می شد. با لغو قرارداد ترکمانچای به طور منطقی بخش تصرف سرزمین های ایران نیز از این قراردادها باید ملغا می شد. اما مصوبه دوم یعنی استرداد حاکمیت ایران بر آن مناطق همانطور که انتظار می رفت توسط دولت بریتانیا رد شد و به این واسطه بخش هایی از خاک کشور ایران برای همیشه از این کشور جدا شد. چهل سال پس از تحمیل قرارداد آخال، قرارداد میان اتحاد شوروی به عنوان جانشین امپراتوری روسیه تزاری و دولت ایران به امضا رسید که به قرارداد 1921 معروف است. بر پایه فصل 11 این قرارداد، دو دولت ایران و شوروی از حق برابر در زمینه کشتیرانی در دریای مازندران برخوردارند. سالها بعد از عهدنامه اولیه ترکمانچای، یعنی روز 5 فروردین ماه 1319 25 مارس 1940 قراردادی میان ایران و شوروی درباره بحرپیمایی در دریای مازندران به امضا رسید. این قرارداد بیش از آن که جنبه حقوقی داشته باشد، از دید بازرگانی و کشتیرانی دارای اهمیت است. چنانچه در بند 4 ماده 12 این قرارداد بحرپیمایی آمده، هر یک از طرفین ماهیگیری در آبهای ساحلی خود تا 10 میل دریایی را به کشتی‌های خود اختصاص می‌دهد و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی که زیر پرچم او سیر نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد. در نتیجه روزگاری که دریای مازندران در حاکمیت مطلق ایران قرار داشت، با حاکمیت ضعیف ایران طبق این قرارداد ننگین بر مشاع بودن آن سهه گذاشت. همچنین در طول زمان بخشایی از سرزمین پهناور ایران جدا و به همسایه شمالی واگذار شد و با عقد قراردادهایی که تنها میتوان ننگی نشان خواند، امتیازاتی به دول بیگانه اعطا شد که نشان از ضعف دستگاه حکومتی پادشاهان قاجار داشت. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار پرهام نوری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
مجنون شود سرگشته چون گردون شود، آن کو چون این رنجور شد نایت شد در روی او. ای عاشقان، ای معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر روی و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. گر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او،
ای ما رویش دیده ای خوبی از او دزدیده ای،
شب تو زلفش دیده ای نیمی و نیک موی او، ای شب تو زلفش دیده ای نیمی و نیک موی او، داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل، داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل،
بریدن شیر از این بریدن شیر از این
در صورت آهوی او، من چند گفتم
های دل
خاموش از این
سودای دل سودش ندارد،
های من چون بشنود دل هوی او هوی او هوی او چون بشنود دل هوی او،
ای ما رویش دیده ای خوبی از او دوست دیده ای، شب تو زلفش
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان. همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. دوستان شماره تلفن های ما 220-58-800 در اختیار شماست، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. همینطور سامانه یه پیام کوتاه ما هم 30558. به اطلاعتون برسونم که به محض آغاز جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شما رو در جریان مشروع مذاکرات حتما قرار خواهیم داد. همچنان همراه ما باشید.
Thank you.
رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه بخوامد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخوامد، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی، تو تو جان منی جان منی جان منی، تو مستم نه از آن دست که میخانه بخوامد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخوامد،
سلام و صبح بخیر محضر ملت شریف ایران و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به همه ملت عزیزمان و آزادگان جهان و همکاران خودم. جلسه با 252 نفر رسمی است. البته ما جلسمون در ساعت 7:50 تشکیل شده به صورت غیر علنی با حضور وزیر محترم امور خارجه در ارتباط با مسائل منطقی و حوزه سیاست خارجی. دستور جلسه رو قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 136 روز یک شنبه 25 مهر ماه 1400 هجری شمسی مطابق با 10 ربیع الاول 1443 هجری قمری، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره مبارکه صاد آیات 26 تا 29، 1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، 2 گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان STCW 1978 1157، 3 گزارش شورا دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، 4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، 5 گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق مواد به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، 6 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع. همچنین مواد زیر در دستور روز جاری قرار دارد: بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل 85 قانون اساسی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، و بررسی تقاضای 2 فوریت در مورد اصلاح قانون شورای اسلامی کار.
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل مفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك
تقدیر و تشکر میکنم از قاری محترم برادر عزیز و همکارمون جناب آقای مجید ایمانی. ترجمه آیات.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای داوود، ما تو را در زمین جانشین خود کرده ایم، پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد، و آنان که از راه خدا منحرف شوند از بهر آن که روز حساب را فراموش کرده اند بیگمان عذابی سخت خواهند داشت. و ما آسمان و زمین را و آن چرا که میان آن دوست بیهوده نیافریده ایم. این پندار کافران است و وای بر کافران از آتش. یا مگر ما کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح کرده اند با فساد انگیزان روی زمین برابر می سازیم؟